در گرامی داشت احمد شاملو همراه با آقای بهروز عربزاده. درود بر شما، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
بنده هم درود میفرستم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ و سپاسگزارم از اینکه از من دعوت به عمل آوردین.
درود بر شما باشه. در این مورد برای دوستان توضیح بدیم و به ویژه اون نقش برجسته‌ای که به لحاظ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی تأثیرگذاری ایشون بر جامعه، بر شاگردان خودشون برای شنوندگان ما بفرمایید.
خب طبیعتاً به عنوان یک نوآموز شعر، من شاملو رو 21 22 ساله بودم که پیدا کردم. ما بین کتاب‌هایی که از شاملو خوندم، مثل خیلی از کسانی که عاشقانه به شاملو نگاه می‌کردن، بندم مهر خاصی در دلم نشست. خب ولی خب فرصت دیدار و همنشینی با استاد رو پیدا نکردم تا اینکه سالها بعد، حدود سالهای 75-74 خدمت استاد رسیدم و تونستم که از مزایای همنشینی با استاد استفاده بکنم. البته خب با توجه به اینکه بعد از انقلاب محدودیت‌های شدیدی گذاشته شده بود و استاد تقریبا سکوت اختیار کرده بودند و از سوی بیماری طولانی ایشون امکان اینو نمیداد که بیشتر در خدمت هموطنان باشن، خب طبیعتاً سعی می‌کردیم که در مواقعی که زنده یاد از نظر بیماری مشکلی نداشته باشن در خدمتشون باشیم. سخن از مردی میره که بیش از 19 مجموعه داستان رو ترجمه کرده، 5 نمایشنامه رو و 8 کتاب شعر رو. 18 کتاب شعر خودشون دارن، 4 کتاب داستان و رمان و فیلمنامه، سردبیری و همکاری با 13 نشریه در کارنامه‌شون دیده میشه، 10 کتاب شعر و قصه برای کودکان نوشتن، 3 مجموعه متون تصحیح متون کهن فارسی رو دارن و همکاری با برنامه کودک برای تلویزیون، کارگردانی چند فیلم فولکلور برای تلویزیون، حتی اجرای رادیویی برنامه برای کودکان و نوجوانان در کارنامه‌شون هست و بزرگتر از این، بزرگترین خدمتی که به فرهنگ و ادب فارسی انجام دادن، مجموعه عظیم دایرة المعارف کتاب کوچه است که تا اونجایی که در جریان هستم، که البته سرپرستی این قضیه رو جناب پاشایی در اختیار دارن، به جلد 12 رسیده. خب در مورد همچین فردی صحبت میکنیم، کسی که بیش از 20,000 صفحه در خصوصش نوشته شده. خب طبیعتاً برای کسی که در 16 و 17 سالگی پای چوبه دار 2 ساعت میسته و وحشت و هیجان مرگ رو تجربه میکنه و کودتای 28 مرداد رو میبینه و زندانی میشه، از انسان گفتن لذت خاصی میبره، آرمانگرایی که از انسان میگه. و خب طبیعتا مردم وقتی زبان خودشونو از زبان شاعر میشنون، علاقمند میشن. شاملو با اتفاقات اجتماعی رابطه مستقیمی داشت. انسان محوریت کاملی بود براشون در زبانشون. برای همین بود که در سالهای در دهه 40 که اوج شکوفایی شعر و شاعران فارسی زبان شاید بتونیم بگیم، بیشترین مخاطب رو داشتن و تا جایی که در بعضی از شب شعرهاشون کار با اونجا پیش میرفت که جمعیت حاضر با دکلمه و شعرخوانی شاملو شروع به خواندن شعرهای شاملو میکردن، چه با شعرهای سیاسیش، چه با شعرهای اجتماعیش و چه با شعرهای تغزلیشون. خب به هر حال ما با توجه به پروژه عظیمی که در حال انجام هستیم، پروژه‌ای که 50 شعر عاشقانه 50 شاعر رو در 50 سال اخیر جمع‌آوری کرده و به 6 زبان زنده دنیا در حال ترجمه هستیم، خب وقتی داشتیم تحقیق می‌کردیم، بهترین عاشقانه ها رو متعلق به شاملو یافتیم. خب این طبیعیه که مردم با کسی که بهترین عاشقانه ها رو داره، بهترین شعرهای اجتماعی رو داره و بهترین شعرهای سیاسی رو داره، ارتباط نزدیک داشته باشن. همونطور به غیر از شعرهاشون، حتی در کارهای ترجمهشون هم همین حالتو دارن، چرا که بهترین ترجمه های شعر رو در این 50 سال اخیر شاملو انجام دادن. یا شاید بگیم در کل زبان فارسیمون، در کل دوران زبان فارسیمون، بهترین ترجمه هایی که از زبان های دیگه به فارسی انجام گرفته ترجمه های احمد شاملوه. یکی از بهترین شعرهای شاملوست که بسیاری از هموطنان عزیزمونم این شعر رو از حفظ بلدن و در مراسم هفت ایشون هم که در منظرشون برگزار شده بود این دکلمه حال و هوای بسیار زیبایی به اون مراسم بخشیده بود. خب منم با شما مشتاق شنیدن این شعر هستم.
مرا تو بی سببی نیستی، براستی صلت کدام قصیده ای غزل؟ ستاره باران جواب کدام سلامی به آفتاب از دریچه تاریک؟ کلام از نگاه تو شکل می‌بندد، خوشا نظر بازیا که تو آغاز می‌کنی. پشت مرد و مکانت فریاد کدام زندانیست که آزادی را به لبان برآمیخته گل سرخی پرتاب میکند؟ ورنه این ستاره بازی هاشا چیزی بدهکار آفتاب نیست. نگاه از صدای توی من میشود، چه مؤمنان نام مرا آواز میکنی؟ و دلت کبوتر آشتیست در خون تپیده به بام تلخ، با این همه چه بالا چه بلند پرواز میکنی؟
من در بخشی از صحبت هام اشاره کردم که بعد از انقلاب با توجه به فشارهای روزافزونی که بر زنده یاد اعمال میشد سکوت کرده بودند. منظورم از سکوت نه سکوت شعری بود، چرا که به همه کارهاشون رسیدگی میکردند، ولی تن به سانسور ندادند. سانسوری که ارشاد به کتابها و نوشته هاشون گذاشته بود نمیدادند و در خلوت به انزوای خودشون به فعالیت‌های هنری خودشون ادامه میدادند. و یکی از همین فعالیت‌های هنری جاودانه سکوت سرشار از ناگفته هاست که این در سال، فکر کنم تا اونجایی که در خاطرم باشه، نشر ابتکار در سال 65 این کارو منتشر کرد. کتاب و نوار صوتی بود که بابک بیات هم موسیقی این دکلمه رو ساخته بودن، البته کار مشترکی بود با جناب محمد زرینباد. اشعاری از بیگل، سکوت سرشار از ناگفته هاست، که در بخش سیاسی و اجتماعی جامعه با استقبال بسیار عالی روبرو شد و یکی از ماندگارهای ادبیات فارسی خواهد بود. البته این ترجمه، ترجمه آزادی از شعرهای بیگل هستش.
سکوت سرشار از ناگفته ها، شعری از مارگوت بیگل، برگردان آزاد زنده یا شاملو و آقای محمد زرینبال را با هم میشنوند.
دلتنگی های آدمی را باد ترانه‌ای میخواند، رؤیاهایش را آسمان پرستاره نادیده میگیرد و هر دانه برفی به اشکی نریخته میماند. سکوت سرشار از سخنان ناگفته است، از حرکات ناکرده، اعتراف به عشقهای نهان و شگفتیهای برزبان نیامده. در این سکوت حقیقت ما نهفته است، حقیقت تو و من.
سکوت سرشار از سخنهای ناگفته است. همراه هستیم با آقای بهروز عربزاده. آقای عربزاده، میخواستم پرسش داشته باشم با توجه به اینکه نقش بزرگی آیدا در زندگی شاملو داشته. در این مورد و اساساً عشق ایشون نسبت به جامعه که بتوانند زنان بدرخشند و به جایگاه‌های بالاتری برسند چگونه بوده؟ در این زمینه میتوانیم برای دوستان توضیح بفرمایید؟
بله، خب همونطور که همه دوستان اطلاع دارن و جناب‌عالی هم در جریان هستید، آیدا همسر سوم زنده‌یاد شاملو بود. خب قبل از خانم آیدا که اسم رسمی ایشون ریتا آنانس سرکیسیان هستش، با خانم اشرف الملک اسلامیه ازدواج کردن که فرزندان محترمشون سیاوش خان، سامان و سیروس و ساقی عزیز از همسر اولشون هستن. همسر دومشون خانم هایری بودن. خانم هایری هم نقش بسیار بزرگی در آشنایی زنده یاد خصوصا با ادبیات زبان فرانسه ایفا کردن و خب خیلی کمتر به خانم هایری پرداخته شده، هرچند مدت کوتاهی این ازدواج به طول کشید و حدود 4 سال، ولی خب در این 4 سال تأثیر بسیار عالی روی زنده یاد قرار دادند. خدمت عرض کنم که اواخر سال 40 زنده یاد شاملو همسایه‌ای داشتند. گاهی به حیاتشون می اومدن و اون همسایه‌شون از بالکنشون دختری به حیات زنده یاد نگاه میکردن. روزی زنده یاد بدون مقدمه زمانی که در حیات تشریف داشتن، دختری که در بالکن بود رو مخاطب قرار میدن و میگن اسم شما آیداست، و اون دختر میگه شاید، و ریتا آنانس سرکیسیان آیدای شاملو میشه. من اعتقادم به اینه که آیدا خاک مناسبی بود برای چنار عظیم ادبیات ایران و زندگی شلوغ و نابسامان زنده یاد شاملو. با آمدن آیدا آرامش و سامان گرفت، و اگر نبود آیدا طبیعتا شاید ما امروز از شاملوی دیگری صحبت میکردیم. نقش آیدا در آرامش و عشقی که به شاملو داشت ناگفتنی است. حتی تا آخرین لحظات در کنار ایشان بودند، و بعد از 40 سال زندگی مشترک وقتی ازشون سوال میشه که عشق شما نسبت به شاملو چگونه بود، میگه من چنان در فضای مغناطیسی شاملو قرار گرفته بودم که هنوز پاهام به زمین نرسیده. یعنی این عشق چنان در وجود ایشون ریشه دوانده بود که هنوز بعد از 40 سال نتونستن خودشونو پیدا بکنن. و من از همین جام درود میفرستم به آیدای بزرگوار که در بسیاری از کارهای شاملو هم همکاری کردن و همکنونم کتاب کوچه به همت ایشون در حال ادامه و منتشر شدن هستش. با توجه به موضوع بسیار مهمی که در این، البته خب چون زمانمون محدوده و نمیتونیم به خیلی از جوانب و زوایای فکری و ذهنی شاملو بپردازیم، در این وقت کوتاه در خصوص به خاک سپاری ایشون صحبت بکنیم که بی مناسبت هم با این روزها نیست. به جرأت میتونم خدمتتون عرض بکنم که بعد از انقلاب بزرگترین تشییع جنازه‌ای که برای یک هنرمند برگزار شد برای احمد شاملو بود، در حالی که بعد از سال 60 تقریبا کمتر سخنی از احمد شاملو به میان می اومد و حکومت شدیداً با نام شاملو آلرژی پیدا کرده بود. ولی محبوبیتی که شاملو بعد از انقلاب کسب کرد، در این حالی که از ایشون آثاری چاپ نمی شد، واقعا ستودنی بود. روزی که همه در جلوی بیمارستان مهر، ایران مهر شریعتی جمع شده بودند، روز به یاد موندنی بود. روزی بود که خیابون شریعتی کلن بسته شده بود و یا دوستانی که به هر حال در امامزاده طاهر کرج جمع شده بودند. ولی خب همونطور که میدونید حاکمیت همیشه با کسانی که ما بین مردم محبوبیت پیدا میکنن مشکل دارن، و خب این مشکل رو با انواع و اقسام آزار و اذیت‌ها نشون میدن، که یکی از همین موردها هم در مراسم بعد از به خاک سپاریشون در روز سوم اتفاق افتاد، چون روز به خاک سپاریشون جمعیت آنچنان زیاد بود که نیروهای خودجوش و لباس شخصی حاضر در مجلس جسارت به کسانی که برای تشییع جنازه آمده بودند نداشتند، ولی روز سوم از خجالت جمع در اومدند و صحنه بسیار تأثیر برانگیزی در ذهنم خطور کرد که میخوام خدمتتون عرض بکنم. دختری 10-12 ساله بر مزار زنده یاد در حال شعرخوانی بود. برادرهای ارزشی موهای این دختر 10-12 ساله رو گرفته و روی قبرها میکشیدند. جناب رحیم رسولی، طنز پرداز بزرگ ایران، و جناب باباچاهی و بنده در اون جمع که ستایی ایستاده بودیم، ما بین جمعی که در حال پراکنده شدن بودن، پراکنده که چه عرض کنم، در حال فرار بودن، چون به هر حال وحشتی که این برادران ارزشی ایجاد کرده بودن چنان فضا رو آلوده کرده بود که اکثر دوستان در حال رفتن از اون محل بودن. خب شما هم در جریان هستید که اون ایام مصادف بود با ایامی که به هر حال قبل از زنده یاد شاملو ما گلشیری هم به خاک سپرده بودیم، و قبل از گلشیری هم زنده یادان شهیدان قلم مختاری و پوینده رو به خاک سپرده بودیم، و درست در کنار مختاری، پوینده و گلشیری زنده یاد به خاک سپرده شد با شعرهایی که از ایشون خونده می شد. شب هفتشون در منزلشون برگزار شد و شاید به جرأت بیش از 1,000,000 نفر بازدید کننده اون روز دهکده فردیس رو احاطه کرده بودند. صحنه بسیار جالبی بود که امیدوارم همیشه مردم این چنین در صحنه باشند. اگرچه این روزها همچین صحنه‌هایی کمتر اتفاق می‌افته، صحنه‌های غریبانه به خاک سپاری سیمین بهبهانی از یادمون نمیره، و یا دوستان دیگه‌ای که به هر حال اساتید دیگه‌ای که این روزها به خاک سپرده میشن و حاکمیت با تمام قدرت و توان سعی میکنه که از اجتماع مردم جلوگیری بکنه و با متفرق کردن مردم و در جاهای مختلف به خاک سپردن در جاهای مختلف سعی میکنه که از اجتماع شاعران در یک مکان جلوگیری بکنه. امیدوارم که شاهد روزهای خوبی برای ادبیات ایران باشیم.
یادشان گرامی، با باری، با تمام تلاشی که حاکمیت به خرج میده، باز مردم حضور دارن، ستایش میکنن از هنرمندان، از کسایی که در عرصه فرهنگی و ادبی تلاش کردن، یادشون رو گرامی میدارن. اگه سخن پایانی هست بفرمایید، سپس با سروده من درد مشترکم مرا فریاد کن برنامه رو به پایان برسون.
بندم سپاسگزارم از شما و برنامه خوبتون، که به هر حال با توجه به این که حاکمیت هنرمندان مستقل رو از داشتن وسایل ارتباط جمعی، ارتباط با مخاطبین دور نگه داشته، شما این صدای هنرمندها رو به گوش مخاطبینشون میرسونید. سپاسگزارم از این موضوع و امیدوارم که موفق و معید باشید.
عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگویم، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.